که دلم میخواد یه کار فرهنگی بر خودم انجام بدم، برم یه نمایشی ببینم، آیا وظیفه دارم که برم مثلا کاری رو ببینم که با علم، چون آقای فلاح اشاره کرد که ممکنه مثلا از این سه تا نمایش دوتاش هم میرید ببینید خیلی خوشتونم نیاد، ولی شما حمایت کردین از تئاتر. من خیلی اینو متوجه نمیشم انسان، یعنی میگم آقا من وظیفه دارم که وقتم و پولم و تو این شرایطی که به حال همه داریم سختیشو میکشیم بذارم برم مثلا یه نمایشی مال یه عده جوانی که خیلی هم با شور و عشق و علاقه و همه اینها قبول،
شخصی کارشو
دارن، آره به درد من نمیشه، نمایش بدیه، خب من برای چی باید برم نمایش ببینم؟
جعفری ببینید، حالا شما خودتون عضو کانون ملی منتقدان هستید و این کانون یه مجله داره به اسم مجله نمایش که تنها مجله صرفاً تئاتری ایران هست. خب این مجله داشتن توسط یک جایی مثل کانون یک امر خیلی جهانیه. معروف‌ترین مجله تئاتری دنیا در اصول حال تبلیغاتی مجله پلی بیل هست در امریکا، متعلق به برادوی هست که در واقع منتقدان مشهور امریکایی اونجا ستاره میدن و افراد بر اساس ستاره ها و ریویو هایی که اونجا نوشته میشه میرن کار رو انتخاب میکنن. یعنی مثلا در انگلستان مجله اسمش به استیج، یه سایت خیلی معتبری داره، دوستان میتونن برن مثلا سرچ کنن، این کلمه استیج به معنای صحنه شده در واقع برند این مجله. اونا هم همین کار میکنن، یعنی در واقع افراد در روزنامه ها و مجلات مختلف وقتی می نویسن اون سایت استیج اینا رو جمع آوری میکنن به عنوان مرکز در واقع مشروعیت این در واقع منتقدان، ستاره ها رو جمع آوری میکنه و شما مثلا میدونید آقا مثلا این 20 تا مثلا منتقد بزرگ انگلستان در مورد این نمایش چه نظری دارن و انتخاب میکنی که خب مثلا میگی من نگاهم به این منتقد نزدیک هست، این من راهنمایی میکنه میگه برو این نمایش ببین. این رابطه در ایران قطع شده، این رابطه منتقد و مخاطب، من منتقدا الان بیشتر روابطشون با هنرمندا هست، این یه مشکل خیلی عجیب غریبیه. و اون مجله نمایش یک مجله هست که متاسفانه من خود جز منتقدانشم، با سردبیرش که سالهای سال اونجاست خیلی جر و بحث داشتیم با مدیران مربوطش که این مجله خیلی عقب‌تر از تئاترهای الان ایران هست و الان کار به جای رسید که واسش مهم نیست در ایران تئاترها چه اتفاقی داره واسش میفته. من همین شماره اخیرش رو داشتم نگاه میکردم، پرونده‌ای داره در مورد مثلا اتفاقاتی که مثلا 15 سال پیش داشته روی میداده و نگاهش به تئاترهای غربی و خارجی خیلی بیشتر از نگاهش به تئاتر همین الان ایران هست و نگاه واسهش مهم نیست که چه اتفاقی میفته. من با آقای سردبیرش آقای قادری وقتی صحبت میکردم گفت واسه من اینجا مهم آموزش دادنه، ولی آموزش دادن به کی هست؟ به خود تئاتری هست. یعنی اصلا واسه این مجله تعریف نشده خب آقا یک جامعه مخاطبی هم وجود داره که اگه اونا نباشن اصلا چیزی به اسم تئاتری هم وجود نخواهد داشت. شما توی مجله اصلا نمیتونید بفهمید که در ایران چه اتفاقی داره میفته توی تئاترش. این خیلی مشکل بزرگه و همه چی افتاده گردن فقط دو سه تا منتقدی که خب اینا خیلی مشخص رسانه دارن و با رسانه‌شون هم دارن بولد میشن، ولی اما در مورد مثلا تجمیع نظرهاشون در یک سایت مثل پلی بی شما هیچ چیزی در دسترس ندارید و نمیتونید ببینید. و خیلی جای برام منتقدانی هم که خیلی شاخص هستن و شناخته شده هستن که دوستان ما هستن دارن تو اینستاگرام دارن کاراشونو می‌نویسن و ستاره‌هاشونو میدن.
میخوام از همین حرفت وام بگیرم، بذار من یه مخالفتی بکنم با نظرتون، اینکه دقیقاً دارید جواب سوال و نقدتون خودتون میدید. ببینید قیاس کردن شرایط تولید اثر نمایشی در ایران با قیاس کردنش با تولید یک اثر نمایشی و جذب مخاطب در خارج از کشورمون مثلا با برادوی یا انگلستان اصلا قیاس محل فارغی. کاملا درست میگی، وظیفه مخاطبی نیستش که لزوماً چون ما باید حمایت کنیم و جمله قشنگیست من برم و هزینه و وقت و سرمایه خودم و هزینه کاری بکنم که دوستش ندارم، اما به شرطی که ساز و کارها مشخص باشه. ببینید وقتی ما داریم صحبت از برادوی میکنیم اونجا آف برادوی هم داریم، اونجا آف برادوی هم
داریم. نه من
منظورم چیز دیگه است، منظورم که جامعه هدف مخاطبینشون مشخص شده و اونها مخاطبای خودشون
باشه.
رو دارن.
اصلا مثلا پلی بیل مهم نیست حتما در برادوی اجرا میره، مثلا اون آف برادوی هم مهمه، مثلا آف برادوی هم مهمه، منظورم همه نمره میده.
وقتی سازوکار بسامانی نیست
ربطی نداره،
طبیعتا تجمیع نظر منتقدم نمیتونیم وسط کمکش کن. اصلا شما فرض کن مجله نمایش آن چیزی بود که خیلی هم با کیفیت به نمایشه امروز هم میپرداخت، نقدشون هم میکرد، اتفاقا ستاره میداد و همه اینها، اما سازوکار بقیه حلقه های این زنجیر هم باید باثبات باشه. مثلا علی جعفری میگی که انقدر در فضای اینستاگرام تبلیغ میشه که به ضد تبلیغ تبدیل میشه. میشه. کاملا حرف درسته، اما به شرط ها و شروط ها، به شرط این که من به عنوان مدیر تبلیغات تخصص این کارو داشته باشم.
باشه،
گروه بیاد سراغ
اون میشود، ببخشید
به شرط آنکه گروه های نماشی
محمد رضا، اون میشود ریشه یابی مشکل. من اونو اصلا بحثی
خب اینا همه هم وصله، نمیتون ازش جدا بشی.
که من میگم که یک تماشاگر یا آدمی که نه حرفش تئاتره نه تخصصش تئاتره، او به عنوان یک فعالیت فرهنگی در اوقات فراغت خودش، به جای اینکه من چه میدونم مثلا نمیدونم مثلا پول بده بره بره مثلا سیگار بکشه، ترجیح میده اون پول رو صرف یک فعالیت مثبت فرهنگی بکنه، بره تئاتر ببینه. نه متخصص تئاتره، نه شغلش تئاتره، نه علاقه‌مند
تئاتر، کاری که دوست داره ببینه،
که بره کاری که خوبه ببینه. این که ما بیایم بگیم آقا از تئاتر حمایت بکنیم، این به این معناست که من برم کار یک عده جوانی که خیلی هم با عشق و علاقه کار کردن، خیلی هم کارشون رو دوست دارن ولی کارشون بده، برم ببینم چرا؟ چون من موظفم حمایت بکنم؟ نه اصلا علیم. نه من موظفم
موظف
نه الزاماً. اتفاقا من فکر میکنم کار ضعیف باید شکست بخوره برای اینکه کارگردان و گروه دوچار این توهم نشن که کارشون خوبه.
ببین حرفت کاملا درسته، ولی دارم میگم متاسفانه بقیه حلقه های این زنجیر هم باید درست باشه. الان تقریبا بسیاری از نمایش های ما که حتی اگه بری بشینی ببینی میتونیم بگیم از یک سطح کیفی متوسط تقریبا شاید هم حتی رو به بالا برخوردار باشن، نمیتونن سرمایه هاشونو برگردونن. حرفت کاملا درسته.
باشه، تقصیر من مخاطب،
تقصیر شما مخاطب نیست. من عرض کردم اولش اتفاقا نمیشه این توقع رو داشت. دارم میگم تمام حلقه های این زنجیر باید
خب
درست باشه.
خیلی داری
وقتی من مکانیزم تولیدم درست نیست، مکانیزم نقدم
دلاغ دلاک‌ها وقتی بیکار میشن سر هم دیگر رو میتراشن. الان شما شنوندگان عزیز یک نمونه شو دیدید، شنیدید در واقع، و ما الان اینجا داریم به نظرم، البته حالا اینکه من باب مزاح خدمتتون عرض کردم، ولی قبلش با دوستان هم با محمد رضا ایمانیان هم با احسان زیورالهم و هم با میثم عبدی در واقع ازشون خواستم که این اجازه رو بدن این بحث در بگیره، برای اینکه به نظرم ما دوچار یک موقعیت تخریب شده هستیم میان تماشاگر و نمایش، یعنی هنرمندان و تماشاگران انتظاراتی از هم دیگه دارن گاهی وقتا که این انتظارات خیلی معقول نیست، یا چرخاش به قول معروف تو هم دیگه چفت نشده. اینکه یه گروهی داره تلاش میکنه، زحمت میکشه، کار میکنه، اولا همیشه این سوال برای من به شخص مطرح، خیلی جام صحبت کردم با دوستان، خواستم که به این پاسخ بدن که اصولا چه ضابطه‌ای باید وجود داشته باشه برای اینکه یک گروه جوان بتونن نمایششون رو روی صحنه ببرن. ما قبلا خب خیلی این بحث بود دیگه، همه شنیدن، میگفتن که در همین شهر تهران یک بازیگر مثلا برای اینکه روی صحنه دیده بشه بتونه نمایشی رو بازی بکنه تو شیفای نقش، یه کارگردان برای اینکه یک نمایش رو روی صحنه بره سالهای سال گاهی وقتا بعد انتظار میکشید، توی مشاغل مختلف تئاتر تو گروه‌های مختلف کارهایی میکرد تا جا باز بکنه، دیده بشه، شناخته بشه و بعد بتونه نمایش رو اجرا بکنه. اما الان خب به یمن و مدد افزایش کمی سالن‌های کوچک و بزرگ تئاتر در بخش خصوصی که خیلی وقتا واقعا بحثشون بیشتر از هر چیز حالا به ناچار بدون سوء نیت به ناچار بحث مالی است، و اینکه برای اینکه چراغ سالن روشن بمونه در واقع هر کسی که بنیه و توان مالی داشته باشه رو میپذیرن برای اجرای نمایش تو سالن هاشون. البته همه هم ادعا میکنن که ما بحث کیفی رو داریم، ما یه شورایی داریم که بررسی میکنیم، ولی واقعیت ماجرا اینه که خیلی وقتا به ناچار مجبور میشن هر پیشنهادی رو بپذیرن. نتیجهش این میشه که نمایشی میاد روی صحنه که از اون حداقل های کیفی لازم برای اجرای نمایش برخوردار نیست. هم جوونن، دانشجویان سال دوم، سوم، چهارم در مقطع کارشناسی، گاهی وقتا دانشجویان ما الان یکی از بحثایی که داریم اینه که تو سالهای گذشته در دههای کم دورتر کارشناس دانشجویان کارشناسی ارشد معمولا سنین بالایی داشتن، یعنی مثلا طرف کارشناسیشو میگرفت در هر رشته، حالا هنر که بیشتر، سالها کار میکرد، بعد از 10 سال 15 سال گاهی وقتا 20 سال تصمیم میگرفت که حالا بره کارشناسی ارشد بخونه. برای تو وقتی میرفتی سر کلاس کارشناسی ارشد میدید که رنج سنی و محدوده سنی بالاتر. الان که اینجوری نیستش، الان در 18 سالگی دیپلم میگیرن بلافاصله میرن دانشگاه، هفت ترمه هم درس خونن ماشاءالله تموم میکنن، بلافاصله هم کنکور کارشناسی ارشد شرکت میکنن و میبینی مثلا میری سر کلاس کارشناسی ارشد واقعا میانگین سنی افراد رو میبینی بین مثلا 24 تا نهایتا 26 ساله. خب هم خب کارشناس ارشدن، طبیعتا حقشونه که ادعاشو داشته باشن، نمایش میارن روی صحنه و تو واقعا من گاهی وقتا دعوت میشم یا مجبورم برم ببینم یا اصلا اشتباه میکنم، گاهی وقتا واقعا به صراحت عرض میکنم اشتباه میکنم، میرم این نمایش میام و با خودم فکر میکنم من اینجا چیکار میکنم، چرا من باید این نمایش ببینم، چرا باید من توی سالن باشم و این اتفاق بد رو روی صحنه شاهد باشم. این بحثه که این حمایتی که ما به عنوان هنرمند انتظار داریم از تماشاگران که بیان نمایشمون ببینن تا کجا، حدود و ثغورش در واقع چقدره، به نظرم بحث جذاب و گسترده.
یه سوال بکنم،
میخوام بگذرم از این بحث
با گسترده. اون زمانی که میگی دوران طلایی تری بود با سازوکار ظاهرا مشخص تری،
منظورم چه حرفی نه گفتم دوران طلایی بود، نگفتم سازوکار،
منظورم که افراد
با ثابتش دوران طلایی وجود داشته.
نه من اصلا نکتم اینه، اون موقع ناچار بود چهار تا سالن داشتیم نمیرسید.
خواستم همینو بگم. ببین یه زمانی بود که بالاخره مثلا گروه های دانشجویی وقتی میخواستن کار کنن با همه کمبودها یه پناهگاهی داشتن برای کارهای تجربیشون، برای آزمون و خطاهاشون، مثلا مثل تالار مولوی. خب الان ما این سازوکارا رو نداریم. ببین الان ما کار به جایی رسیده که از اونجایی که آنقدر میزان فارغ التحصیلان حوزه تئاتر چه از دانشگاه چه آموزشگاه‌های آزاد هنری زیاد شده و به همون میزان سخت افزارش وجود نداره، یک نفر با حداقل مدرک یا حداقل دانش کیفی و فنی میتونه بره در یک سالن کوچیک، اسمش سالنه، به واقع سالن نیست، دو تا اجرا سه تا اجرا ببره روی صحنه، اسمش میشه اجرای عموم و بعد میتونه ادعا کنه من حالا حق دارم در تئاتر شهر مثلا اجرا برم، در ایران شهر اجرا برم. وقتی میگم حلقه هاش به هم وصل نیست، کاملا باز حرف درسته، نه وظیفه مخاطبه که این کارو بکنه، نه وظیفه اون سالون است که برای اینکه سالونشو به هر گروهی بده و فقط پولشو بگیره، بله، ولی به شرطی که این حلقه ها به هم درست وصل باشه. وقتی ما تو سازوکار تولید نمایشمون مشکل داریم، در سازوکار تبلیغاتمون مشکل داریم، در سازوکار پرزنت و جذب مخاطبمون مشکل داریم، خیلی توقع بی جاییه که ما بگیم که بله مخاطب حالا دیگه هیچ وظیفه نداره. در صورتی وظیفه نداره، بازم من دارم میگم این حرف در شرایط تئاتر ایران و شرایط سیاره تئاتر ایران هست، در صورتی وظیفه نداره که بقیه حلقه ها درست عمل کنه.
من یه مثال با مزه خام بذارم. این آقای ایناری تو یه فیلم خیلی خوب داره به اسم بردمن،
بله،
که دمدن همین تئاتر و خیلی شرط شبیه شرط ایرانه. این یه آدمی که هیچ وقت تئاتر کار نکرده تصمیم گرفت در یک تئاتر خیلی گران قیمت در برادوی،
بله،
تئاتر اجرا کنه و به نظر میاد تئاتر خوبی، یعنی یه گروه خیلی خوب داره، پشت صحنه خیلی عالی داره این آدم، ولی خودش دچار مشکلات ذهنی هست، هنوز در شخصیت بردمنی که بازی میکرده مونده. یک سکانس خیلی جذاب داریم، وارد یک کافه میشه و دوستش بهش میگه که اون خانم رو میبینی، میگه بله، میگه منتقد روزنامه نیویورک تایمز هست و میره پیشش که دعوتش کنه در اجرای جنرالش که اونجا خیلی مرسوم است که اجرای جنرال رو در واقع به حضور منتقدان اجرا میکنن و چند تا مخاطب که ببینن بازخوردش چه جوریه، که به نظر در ایران سازوکار میتونه وجود داشته باشه ولی اجرا نمیکنه.
ما برعکس،
آره، روز آخر میره
20 شب، آره، اجرا بشه نمایش جا بیفته بعد
منتقدا
رو، آره، که بعد نگن.
بعد میره بهش خانم میگه که مثلا دعوت کنه، میگه که بیا، و همون در واقع نکته که تو نه تئاتر رو بلدی نه خیلی درست اومدی جلو، میگه که من اومدم که تو رو بکشم، این جمله رو بهش میگه. ببین محمد رضا جان، در تمام دنیا سازوکار یکی هست، اینکه در ایران سازوکار این شکلی شده، خب مسئله ایران بودنش نیست، سیاره هم نیست، خب خودمون میخوایم اینجوری اجرا بشه، خب
قطعاً خود حال تاعتش
مولوی که نمرده، که مولوی هنوز داره اجرا میره، تازه به نظر الان من یادم سال 90 اگه در سال بزرگ یک اجرا بود، در سال کوچیک هم یک اجرا بود که هیچ تداخلی هم نداشت، الان در مولوی داره 4 تا اجرا میره،
بله،
در روز. یعنی مولوی داره ظرفیتش رو برده بالا که تعداد بیشتر دانشجویی بیان کار کنن،
ولی نه با سازوکار قبلی.
اصلا سازوکار قبلی وجود نداشت، تو سازوکار قبلی حرفه‌ای تو مولوی داشتن کار میکردن، به دانشجو اجرا نمیرسه. من یادمه که مثلا آقای جلال تهرانی 3 ماه مثلا مخزن رو اجرا میکرد، اون سالن اصلی بزرگ به هیچ کس دیگه نمیرسید و دانشجو با میمون که مثلا جلال تهرانی که نه استاد دانشگاه بود نه دانشجو بود بره بیرون تا اون بیاد اجرا کنه. این سازوکار گذشته است.
جواب خودتو دادی وقتی که یک
گروه میخوام بگم که الان ساز من با مشکلی که با مولوی سازگارش درسته
الان شانس مثلا بزنه علی جعفری به عنوان یک منتقد یا تو به عنوان یک منتقد در مثلا پنج شب اول اجرا بری یک نمایشو ببینی خب و تو بگی این نمایش ریتم نداشت، این نمایش هنوز بازیگراش توپق میزنن و و همه اینها. خب
اون آدم داره با آزادی کامل میره اجرا میره، این بر این امر دموکراتیکه. اگه تا دیگه این کنه دموکراتیکه
هم چیز دیگه. ببین من مخاطب مثلا اجرای دوم یک نمایشو میرم میبینم، میبینم ریتمش هنوز خوب نیست، بازیگراش توپق میزنن، به قول معروف میگه اون نمایش خون نداره، هنوز گرما نداره، جا نیافتاده. خب توقع هم داره، میگه به من ربطی نداره، من اومدم از شب اول باید نمایش خوب ببینم. اما به گروهه نمیشه این انتقادو کرد لزوما، چون اون گروهه فقط 4 روز حق داشته تو اون سالو
تمرین کنه. نه خب قبول ندارم، میگم بازیگر حرفه‌ای ما، من میشناسم، خودت هم میشناسی، وقتی 24 سال قبل از شروع اجرا به گروه میپیوندد و بازی میکند،
آفرین،
اون عادت آدم حرفه‌ایشه. تو از بچه جوو چه توقعی
داری؟ خب من همین وقت سازوکار تولید ایراد داره همین.
میخوام از این موضوع بگذریم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز. در همین لحظه هم فرصت پیامک دادن برای شرکت در قرعه کشی هدیه فرهنگی نمایش این هفته ما، نمایش مختلف الاضلاع، به پایان رسید. قرعه کشی انجام خواهد شد. بنده تا پایان برنامه حدود ساعت 1:30 اسامی رو اعلام میکنم. اگر شما هم پیامک دادید و میخواهید ببینید که آیا برنده شدید یا نه، همچنان با ما باشید تا خدمت شما عرض میکنم.
تنها چیزی که یک بازیگر به مردم خود بدهکار است این است که حوصله آنها را سر نبرد. مارلون براندو.
خبر محمد حسین.
همین الان صحبتشو داشتیم میکردیم، میکروفون خاموش داشتیم راجبی صحبت میکردیم. نمایشی در سالن مستقل تهران داره روی صحنه اجرا میشه به اسم نمایش پدر به کارگردانی رضا احمدی و همچنین نمایش مادر
باز به کارگردانی
رضا احمدی
و هر دو نویسنده هم فردریک
زلر با ترجمه خب تینوش نظم.
بله، نمایش مادر به کارگردانی علی
حقوق مترجم جا آورد.
نمایش مادر به کارگردانی علی احمدی در ایران شهر هم داره روی صحنه میره. بله. اما تو روند تبلیغاتی نمایش مادر و پدر به کارگردانی رضا احمدی در تئاتر مستقل تهران به نوعی داره این تبلیغ صورت میگیره و به مخاطب این قضیه داره القا میشه، اینکه اگر مثلا شب اول اومدی نمایش پدر
یه شب در میونه بگم بشنونده. بله. یه شب مادر اجرا میشه، یه شب پدر.
بهتره که مثلا بری نمایش مادر هم ببینی. یه تحصیلاتی هم برای مخاطبین این که مثلا یکی از نمایش‌ها رو دیدن قرار دادن که نمایش دوم مثلا با تخفیفی هم بتونن ببینن. بعضیا نسبت به این روند اعتراض کردن و انتقاد داشتن، اینکه به نوعی انگار داره مخاطب این وسط یه بازی باش میشه که اگر نری نمایش دوم رو ببینی انگار نمایش نیمه تمام باقی مونده و یه سری چیزا هستش که شما اگر نمایش پدر رو دیده باشی بعدن در نمایش مادر جواب‌هاشو میگیرید یا بالعکسش. خب در صورتی که شاید این دو تا متن اصلا کاملا اصلا جدا هستن، اما حالا نمایش به نوعی انگار یه تلفیقاتی درش صورت گرفته تا بتونه جوابگوی یه همچین تبلیغی هم باشه، ولی خب به هر حال نسبت بهش انتقاداتی مطرح شده. خبر بازم بخونم.
خیلی جالبه که چرا دو تا متن از فلورنس زلر همزمان داره یه کارگردان کار
نه یه آها خب
این خیلی با جالبه. اصلا خود این زلر زدگیه خیلی واسه من
یهو همه جا فراگیر شد.
من خودم به نظر زلر انقدر قابلیت نداره.
البته نظر شما محترمه، ولی کلا ماجرا اینه که ما هر از گاهی دوچار هجوم به یک
مارتین مکدونالد رو که زدیم شهیدش کردیم بنده خدا رو.
قبلترش چیز رو داشتیم، عرض کنم به حضور انور شما که
اسم نویسنده
یاره شدم. آره
اسم نمایشنامه‌اش بگو.
دارم همین فکر میکنم.
میخوام من یه خبر بخونم تا تو فکر کنی.
آره بخونم. آره
هیئت داوران 18امین مسابقه سالیانه مطبوعاتی انجمن منتقدان و نویسندگان هم معرفی شدن. قرار هستش که سرکار خانم مهناز رونقی عضو هیئت علمی دانشکده علوم و ارتباطات، سرکار خانم رها خرازی آذر استاد رسانه در دانشگاه آزاد اسلامی، خانم لیلی فرهادپور نویسنده روزنامه‌نگار و بازیگر به همراه یلدا معیری به عنوان مشاور هیئت داوران در بخش عکس داوری آثار در 18امین مسابقه سالیانه مطبوعات رو بر عهده داشته باشن. خیلی نکته جالب اینه که برای اولین بار هستش که تمامی این هیئت داوران رو بانوان دارن تشکیل میدن و از فعالان بانو هستن.
که ما قبل با رسول صادقی هم صحبت بکنیم تلفنی که در هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران منتقدان و نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر هستن. این اسم این انجمنه هی داره روز به روز
بیشتر
میشه. نویسندگان، منتقدان و
مترجمانش
داره پژوهشگران، مترجمان که مال نمایشنامه نویسی. راجع به همین موضوع، چون انجمن روی این موضوع ذره مانور داده بود که این دوره هیئت داوران همه خانوم هستن،
البته بیشتر خبرنگاران تئاتر هم خانوم هستن.
آره. حالا یه نکته‌ای که وجود داره اینه که اصولا این بحثی بحث علمی است که آیا این به خودی خود امتیازی محسوب می‌شود یا در جریان و فرایند داوری آیا این که ما بیایم نگاه مبتنی بر جنسیت داشته باشیم، در واقع حالا به نوعی یه نوع تبعیض مثبت بهش میگن دیگه، بیایم بگیم آقا مثلا ما اومدیم آمدانه همه داورامونو زن انتخاب کردیم یا همه داورا مثلا مرد هستن، آیا این خود به خود ارزش افزوده‌ای به مبحث داوری میدهد یا نه؟
حالا من چی بگم آقای جعفری، این خیلی بامزه است که اولین باره که بنظر من این آقای صادقی هیئت داوراشو متخصص گذاشته. مثلا یادم مثلا یک دوره بازیگر تئاتر داور بود که هیچ سابقه روزنامه‌نگاری نداشت، حتی من تو اون دوره جایزه گرفتم. آره، یا مثلا بود اصلا هیچ روزنامه‌نگار تقریبا توش مثلا روزنامه‌نگار شاخص توش نبود. الان خانم مثلا فرهادپور، کمایی که خانم فرهادپور مدت هاست در حوزه روزنامه کار نمی‌کنه، داستان‌نویسی داره انجام میده، ولی خب آدم پیشکسوتیه. از معدود در واقع هیئت داوری است که کاملا روزنامه‌ای هست، ژورنالیستی هست و حتی یه دبیر عکسی هم انتخاب کردن که در کنارشون در دوره گذشته این نبود.
یعنی من بله.
چه در دوره گذشته چه دو دوره گذشته این دبیر عکسه وجود نداشت که راهنمایی کنه، به هر حال یه چشم اندازی به اون داورا بده.
پس شواهد پیداست تخصصی تر این هیئت آره. داورا
و البته یه اتفاق خیلی جالب تون آیین‌نامه‌شون رخ داده، این که گفتن تو هر بخشی با به یک حد نصابی برسه که مسابقه شکل بگیره، که این نشون میده که بخش از اون گونه‌های خبری در حال منقرض شدن هست.
بله.
که من فکر کنم پارسا گزارش خبری اگه اشتباه نکنم حذف شد، چون که اصلا گزارش توصیفی مرسی. مخصوصا گزارش توصیفی تحلیلی در تئاتر داره به قهقرا میره، چون که عموم این گزارش توصیفی در مورد تمرین تئاتر هست و خب خبرنگارا یکم فاصله گرفتن از این قضیه که برن تمرین تئاتر رو ببینن. شاید خود گروه ها یکم اینجا مقصر هستن که در تمرین باز
ندارن اصلا این فوکوس. ولی میگم حالا من نگاهم به اون ور قضیه بود، اینکه چقدر زنان مردانه کردنه به قول معروف این قضیه میتونه حالا یک برد تبلیغاتی میتونه داشته باشه، ولی واقعیت اینه که به لحاظ حرفه‌ای چرا اگر برگزار کنندگان مسابقه بیان بگن که به این دلایل ما بهترین ها رو برای داوری انتخاب کردیم و حالا از اتفاق همه
خانم
هستن، اصلا هیچ بحثی نیستش این کاملا.
ولی خیلی سراغ ستاره نرفت که میگه خیلی تبلیغاتی
که نه چون در خبری که منتشر شده بود این موضوع تاکید شده که این اولین باریست که هیئت داوران رو کلن خانم ها تشکیل میدهن، یعنی نگاه این بوده که اول تصمیم گرفته شده در هیئت مدیره که حتما باید داوران زن باشن و حالا رفتن از بین زنانی که در حوزه رسانه و در واقع خبر مشغول به کار هستن، تدریس دارن میکنن، سابقه کار دارن، بهترین رو انتخاب کردن. این مقدار محل سوال
است. که سراغ سلبریتی نرفتم خودش جای
در این شرایط سلبریتی زدگی.
یه خبر دارم راجع به سلبریتی اتفاقا. همینطور که میدونید حدوداً 6 سال قبل نمایش روی صحنه رفت که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت به کارگردانی محمد یعقوبی، نمایش مرد بالشی.
بله.
که اون موقع پیام دهکردی، علی سرابی، احمد مهرانفر و نوید محمدزاده و احمد ساعتچیان در دو نوبت این اجرا روی صحنه، یکی در تماشاخانه ایران شهر و دیگری هم در فرهنگسرای ارسپارا. خب بعد از 6 سال دوباره قرار این نمایش از 15 تیر ماه به روی صحنه بره، این بار به کارگردانی علی سرابی و با حضور خودش به همراه نوید محمدزاده، بهرام افشاری و حمیدرضا آذرنگ قرار هستش که در این نمایش ایفای نقش بکنه. از 15 تیر ماه تا 3 مرداد در پردیس تئاتر شهرزاد قراره که این نمایش روی صحنه بره. احتمال میدم که نه، قطعا فکر میکنم که نمایش پرمخاطبی خواهد بود و اتفاقا بر خودم جالبه، چون پیام دهکردی برای بازی در همین نمایش جایزه جشنواره رو گرفت، هم جشن بازیگر خانه تئاتر رو گرفت، هم جشنواره تئاتر فجر رو، و حالا دوست دارم ببینم. احتمال میدم حمیدرضا آذرنگ نقش رو بازی کنه که پیام دهکردی بازی میکرد، نقش یک بازرس رو و یک مامور پلیس رو ایفا میکرد. باید بریم ببینیم، حالا قیاسش بکنیم ببینیم چقدر تفاوت میکنه با اجرای آقای یعقوبی. و
در شایعات صحبت کنیم،
در مورد شایعات هم بگیم.
یه شایعه وجود داره که این همون اجرای آقای یعقوبی هست، ولی به دلایلی که حالا احتمال آقای یعقوبی امکان کار ندارن در ایران، علی سرابی در اون کار انجام میده. یعنی همون در واقع ورژن هست و خیلی تغییراتی نخواهد داشت. اینم شاید که دلیلی که خبر در واقع خبرنگار راه نمیده که گزارش توصیفی تولید کنه، یه دلیل شد همین باشه که مثلا یه همچین چیزی مثلا لو نره.
اینم ممکنه، ولی
مرد بالشی نوشته کی بود؟
مارتین مک.
نخواستم یه یادم بشه.
ولی خب مکدونا رو خوشبختانه خیلی دیگه سراغش نمیرم، با وجودی که من به نظرم مکدونا در جهان نمایشنامه‌نویسی امروز ما به مراتب جلوتر از فلوران زلر هست. زلر یه بازاریه به نظر من.
بعدن تذکره نویسان در مورد احسان زیورالعالم اگه قرار بشه تذکره بنویسن، میگن که او از مخالفان زلر بود و هر جا میشست علیه زلر حرف میزد در اون سوی آبها. اون اصلا نمیدونم چرا این اتفاق میفته. خیلی خب، بریم با هم دیگه اگر که موافق باشین بخش دوم معرفی نمایشی روی صحنه رو بشنویم، ببینیم که چه نمایشی دیگری رو به ما معرفی میکنن.
برگشتیم یه موضوع مهمی دارم دوباره به بحث
روی صحنه است.
تهران تئاتر، @ رادیو تهران تئاتر.
معرفی اجراهای روی صحنه. در این بخش نمایش هایی رو که در تماشاخانه های شهر تهران روی صحنه هستند بهتون معرفی میکنیم. با ما همراه باشید. تماشاخانه سنگ لج و نمایشی با عنوان چشم به راه میرغضب. نویسنده، طراح و کارگردان حسین کیانی. علی سلیمانی، سیروس همتی، مجید رحمتی، وحید نفر و سهیل ملکی بازیگران این نمایش هستند. این کار از 22 خرداد ماه در تماشاخانه سنگ لج اجراهای خودش رو آغاز کرده و تا 22 تیر ماه هر شب ساعت 20:30 دقیقه به مدت 1 ساعت و 40 دقیقه روی صحنه میره. نمایش فرشته تاریخ در تئاتر شهر. نویسنده و کارگردان محمد رضایی راد. میلاد رحیمی، رضا بهبودی، باران کوسری و میلاد شجره از بازیگران این نمایش هستند. این کار از 2 تیر ماه در سالن 4 سوی تئاتر شهر روی صحنه رفته و قراره که تا 4 مرداد ماه هر شب ساعت 19:30 دقیقه به مدت 3 ساعت اجراهای خودش رو ادامه بده. تماشاخانه سپند و نمایش مارلون براندو. نویسنده و کارگردان مهران رنجبر. بهنام شرفی، سارا رسولزاده و یلدا عباسی از بازیگران این نمایش هستند. این کار از 25 تیر ماه در سالن شماره 1 تماشاخانه سپند روی صحنه میره و تا 25 مرداد ماه هر شب ساعت 21 به مدت 1 ساعت و 25 دقیقه اجراهای خودش رو ادامه میده.